بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما بدية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره تفریق بین صلات یا جمع بین صلات، ما میخواد بین صلاتین تفریق کنیم یا جمع بکنیم؟ آیا تفریق استحبابی داره و جمع هم استحبابی داره، یا فقط تفریق استحباب داره و جمع اصلا استحباب نداره و مرجوحه؟ ببینید گاهی وقتا اینو باید نکته رو توجه کرد، خودش نکته مهمیه. ما روایاتی خوندیم در مورد جواز جمع بین صلاتین. یه وقتی که این مسئله رو ما داریم که یکی بیاد این حرف رو بزنه بگه اگر تفریق مستحبه، جمع باید مثلا میشه مکروه یا باید بشه مباح. گاهی وقتا اینجوریه، مستحبات اینجوریه، اگر شما یک چیزی مستحب شد، نقطه مقابلش ممکنه کراهت باشه، ممکنه مباح باشه. یه احتمال سومی هم هست، ممکنه تفریق مستحب بوده باشه، نماز رو در اوقات خاص خودش خوندن یا بینش فاصله انداختن مستحب باشه، اما در این حال جمع بین صلاتین مستحب باشه، نه مباح نه مکروه. این میشه نمیشه؟ یعنی شما تو اقامه صلات به این کیفیت انجام بدید مستحبه، به اون کیفیت انجام بدید اونم مستحبه، یعنی هر دو استحباب داره، یعنی هر دو وجود یک مصلحتی درش هست. آیا این ثبوتن اشکالی داره؟ ثبوتن آیا اشکال داره که نماز وقتی که داره خونده میشه اگر تفریقش کنیم به کیفیت خاصه، چون تفریق که مطلقه، تفریق رو که نمیخوان بگن، که تفریقی رو میخوان بگن که تفریق بشه نماز در اوقات فضیلت خودش خونده بشه، یا تفریق بشه به اینی که به اینشون نافله خونده بشه، این استحباب داشته باشه، یه مصلحتی داشته باشه، یه حکمتی داشته باشه، تفریقش یه حکمتی داشته باشه، در این حال جمع بین صلاتینم اونم آثار و خواصی داشته باشه، اونم یه مصلحتی داشته باشه. میشه نمیشه ثبوتم؟ میشه ثبوتم، مانعی نداره. بعد اونم یه مصلحتی داشته باشه، نه دو تا مصلحت جدا دیگه. مثلا میگم، مثلا یه امر معنوی در تفریق هست، یه امر معنوی در تفریق هست، این که اگر مثلا این نماز رو این موقع خوندی، اونو با یه فاصله این موقع خوندی، خود همین فاصله که بین اینا میندازی و اونا رو دلی در، یا مثلا در اوقات فضیلتشون میخونی، باعث بشه این تفریق خاصی که علماء ما قائلن که فضیلت وقت رو درک کنی تو هر کدوم از این نمازها، نماز ظهر در وقت خودش، نماز عصر در وقت خودش، فضیلت وقت رو درک کنی. یک جمع هم یه فضیلتی برای خودش داشته باشه، یعنی یک خواصی داشته باشه که اگر شما تفریق نکردی به جمع خوندی، آثاری برش مترتبه، حتی مثلا یک جنبه معنوی داره. من حالا مثلا حسیت معنوی شو مثلا اشاره بکنم، مثلا به قول تعداد تعابیر که هست، دیدید دیگه باطن نمازها که بعد پنج تن صدق میکنه، قبلا هم اشاره مثل نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا، که مثلا نماز ظهر و عصر به یک تعبیری، یعنی چندین تا تعبیر داره، یک روایت از ابن عباسه، یک روایت به نقل دیگه هم از بعضی بزرگان هست، به یک تعبیر مثلا نماز صبح سید الشهدا، به یک تعبیر دیگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، مثلا نماز ظهر و عصر به یک تعبیر پیغمبر خدا و امیر مؤمنانه. جمع بین این دو تا یه نکته خاصی توی این مسئله داره، یعنی تو مثلا نماز ظهر و عصر پیغمبر خدا و امیر مؤمنان، که جمعش جمع بین رسالت و امامت و اون سر انفسنا، این خودش یه وجهی داره تو باطن. تعویل دوم نماز ظهر است امیرالمومنان و حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، که اونم باز جمعش نکته‌ای خاص خودشو داره، همونجوری که تو تعویل شفع و شفع و الوتر روایات متعدد رسیده تو باطنه، و شفع و الوتر که همون شفع نماز شفع، این که حالا شما نماز شب میخونید حسب ظاهر، یکی از بیاناتشه، اما به حسب تعویل یه جا شفع و فرمودن پیغمبر خدا و امیر مؤمنان، ببینید شفع وطر نمیشه، وطر هو الله وحده. به تعبیر دوم که در روایت رسیده شرف میشن امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام. ببینید باز کفر، همونجوری که امیرالمومنین با پیغمبر خدا متحدن باید بشن شرف، به یه بیان دیگه امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام ها کفر بر میشه این نماز شفعشون و باطل نماز شفعی که تو نماز شب میخونند. اینم یه وجه. باز روایت سوم داریم، اونم یه جهت خاص داره، امام حسن و امام حسین علیه السلام، که تو خیلی جاها تو روایت هم حالا توی شرط روایت داریم، به خصوص تو جاهای دیگه هم که فلین من رحمت تفسیر شدن به امام حسن و امام حسین علیه السلام. دو پایه رحمت خدا هستن که حالا این بحث خیلی مفصلی نمیخوام حالا واردش بشم، این هم در کنار همه امام حسن و امام حسین. ببینید چه باطنی داره تو نماز ما هم تو ظهر عصر یه تعویل اولش پیغمبر خدا و امیرالمومنین، نماز صبحش به یه تعویل میشه حضرت سید الشهدا اسلام که فجر هم که سوره فجر هم سوره حسین علیه السلام، به تعویل دوم امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام علیها هستن، این هم میشه یه تعویل دوم. وقت جمعش این نکته داره، مثل همون نکته شرف که در مقابلش وطر میشه که والله وحده، این نکته های خاصی داره بر خودش، یعنی جمع هم گاهی نکته هایی داره تو خودش. پس هیچ مانعی نداره سبوتن که ما قائل به استحباب تفریق بشیم، جمع هم قابل استحبابش بشیم، ثبوتاً مانعی نداره. اگر اثباتاً دلیلی رسید ما باید قبول کنیم، چون ثبوتاً مانعی نداره. فعلاً ما روایاتی که میخوندیم روایاتی بود که دلالت بر جواز داشت من غیر علت ولا عذرن. یه نکته هم خدمتون عرض کردیم دیروز، دوباره امروز یه تأکیدی میکنم چون تو ذهنا بعضن این نکته میزنه که ما الان تو این روایات صرفاً فعل پیغمبر خدا رو داریم بیان میکنیم، به قرینه یه همین روایات معلوم میشه که وقتی میفهمن پیغمبر خدا جمع کردن اینه که گاهی وقتا هم جمع نمیکردن، این هم هست. و چه بس اون مواردی که جمع نمیکردن پیغمبر خدا در صدر اسلام برای اونا بیشتر بوده، چه بس اونم بیشتر بوده. اما گفتیم الا ای حال وقتی پیغمبر خدا جمع کردن فعل پیغمبر خدا سنت رو اثبات میکنه، این میشه سنت اونم میشه سنت، منتها نکته ها داره. چرا حضرت گاهی وقتا یه دفعه مثلا نماز مغرب و عشا رو میخوندن بینش نافله نمیخوندن، یه بار میخوندن بینش نافله میخوندن؟ تو روایت داریم، حالا میخونیم روایتشو. اینا شما میبینید هر کدوم خصوصیت خودشو داره. شما هم وقتی که تو نماز جماعت خواستین بخونین یه وقت اصلا میبینین اقتضا اینه که نمازو تند بخونین سری، برای اینکه مأمومینتون چیه فهمدن رعایت، رعایت از اف مأمومین هم خودش چیه، امر بهش شده، یعنی اینم خودش جز امور مأمورون به رعایت کنید از اف مأمومینو. یه وقت میبینید مأمومینتون نه همه ماشاءالله از عباد و خلاص نماز و قشنگ طولش میدید راحت دیگه، عجله هم نمی کنید، خودتون هم راحت دارید. آدم میخواد نماز و سریع بخونه گاهی نفسش برمیاد اسم نباشه اما خب مجبوره گاهی وقتا تند بخونه به خاطر رعایت مأموم یا رعایت مسائل دیگه. گاهی وقتا یه جا داره حضرت تند خوندن فهمدن کاری داره. ببینید اون بعد همه اینا ملاحظه بشه، حضرت کاری داره الان مثلا امری حاجت شخصی رو باید برآورده بکنن، اومدن نماز خوندن بدون نافله سریع رفتن، چرا حاجت شخصی رو باید برآورده کنه، یعنی همه اینا جهات داره که باید با هم جمع بشه. خود اشخاصی که به انسان اقتدا کردن خود اونا مدخلیت دارن که الان نماز رو تفریق بخونی یا جمع بخونی، خود اینایی که اهل ولایتن یا اهل ولایت نیستن اینا خودش مسئله داره تو این نماز رو چجور بخونی، خیلی امورات خودش مسئله داره. کم بودن یا زیاد بودن صرفاً زیاد خوندن استحباب رو ثابت نمی‌کنه، که اگر کم خوندن مثلا پیغمبر خدا چند بار جمع کردن بیایم بگیم این استحباب رو نمی‌رسونه، البته مال استحباب رو یعنی رد استحباب نیست، اگرچه ما دلیل اثباتی بر استحباب باید بیاریم که حالا میرسیم به روایتش. پس اجمال خود سه تا روایتی که حالا من این سه تا روایت رو چون سندش تمام نبود و مال ابن عباس خیلی سریع از روش میخونم، فردا انشاءالله جزوه رو میدم خدمتون، اینا رو دیگه نمیخواد خیلی طول وسائل هست اما چون از ابن عباس و سنداش تمام نیست من اینا رو خیلی دیگه نمیخوام بگم شما بنویسید، فقط همچی تو ذهنتون بوده باشه. یکیش اینه از طریق سند تمام نیست دیگه. ان علی ابن عبدالله الورا و علی ابن محمد القزوینی جمیعا از سعد ابن عبدالله اشعری. خب این تا حالا سند درسته است. عباس ابن سعید، عباس ابن سعید ازرق، این که خب مشکل داره. بعد دوباره داره که از زهیر ابن حرب مشکل داره، از سفیان ابن عیینه، از فقهای عامه است مشکل داره. اینا همه مشکل دار شد. میرسه از ابن زبیر، اونم که خب همینجور از مجاهیل میشه. از سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر از ابن عباس، سعید ابن جبیر رو توش اختلافه و بعضی بزرگان نظرشون به اینه که موثق بوده سعید، یعنی در وثوق شک نیست، بلکه عقیدش هم حتی بعضی هم میگن که عقیده انحرافی نبوده. سعید ابن جبیر از بزرگان بوده و یا ابن عباس هم همین جوده، هم ابن عباس هم اختلاف هست، اما قول غالب در مورد ابن عباس اینه که رعایت تقیه رو میکرده و در شاگرد امیر المومنین. اما خب به هر حال واسطه این وسط خرابه. قال جمع رسول الله صلی الله علیه و سلم بین الظهر و العصر من غیر خوف ولا سفر، فقال اراد الله یحرج احد من امته. این یه روایت. روایت دوم دیگه سندش هم نمیخونم. ان ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء من غیر مطر ولا سفر، فقیل ابن عباس ما اراد بهی، قال اراد توسیع لامته. اینم یه روایت. روایت سومش ان ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء فی السفر و الحضر، جمع کرد پیغمبر خدا هم در سفر هم در حضر. ببینید توی روایات که لسانش اینه که جمع کردن، نمیخوان بفرمان تعدادش چقدر بوده. صیغه جمعه جمعه جمع کردن، الزاماً هم دلیل برای یک بار نیست، یعنی این کارو کردن، حالا ممکنه مستمرن هم این کارو کردن، اما ساکت از نحوه استمرارش و اینکه حدش چقدر بوده. اما اجمالا ما میدونیم جمع کردن پیغمبر خدا هم در سفر هم در حضر. باز یه روایت دیگه ای هم داره که از عبدالله ابن عمره ان النبی صلی الله علیه و سلم صلا بالمدینه مقیما غیر مسافر جمیعا و تماما جمعا، یعنی تمام بوده، یعنی در سفر هم نبودن جمعا هم خوندن. اینم دوباره تأکید داره، صلا تماما جمعا، یعنی مسافر هم نبودن جمعا هم خوندن. اینم از این روایت. خب ما یه دلیل داریم بر افضلیت تفریق، یه دلیل داریم بر افضلیت جمع. این تو ذهنتون باشه، این که بس کم در مقام ثبوت، حالا اصل جواز رو ثابت کنیم، در مقام ثبوت یه دلیل بر افضلیت تفریق هست، یه دلیل بر افضلیت جمع. دلیل بر افضلیت تفریق تو روایات، جدا از اینکه از این روایات دیگه استفاده میشه که سنت بوده، این روایته که آیه خویی به سندش اشکال میکنه. ببینید روایت یه حالت ارسال داره، محمد ابن مکی یه شهید فی الذکرا نقلن من کتاب عبدالله ابن سنان، روایت مرسله بوده، منتها چون داره که مرحوم شهید از کتاب عبدالله ابن سنان نقل کردن، یه مقدار تو دیده بعضی این قوی شاید باشه، شاید به صاحب وسائل اعتماد کرده، یعنی گفتن که نکنه یه کتابی از عبدالله ابن سنان تا زمان شهید باقی مونده بوده، که آقای خود اینجا حمله میکنن شهید. روایت این از امام صادق علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر و العصر انما یفعل ذلک اذا کان مستعجلا، حضرت تو سفر جمع میکردن، وقتی که مستعجل بودن این کارو میکردن، این کارو وقتی میکردن که عجله داشتن. قال و قال علیه السلام، یعنی قال امام صادق علیه السلام، و تفریقهما افضل. روایتی که در فضیلت تفریق این روایته. من کاری به بحثای دلالی فعلا ندارم، آقای خوی بحث دلالیش ظاهرا تمامه. آقای خوی بعد میفهمد این نمت کلام فی ها من حیث و سند، حرف آقای خوی ببینید، میگن این کتاب از کجا به دست آقای خوی شهید رسیده. میفهمن که لأن الشيء رواه عن كتاب عبد الله بن سنان ولا علم لنا به طریقه الى كتابه. شاید این کتاب، ببینید اینا، دیدید که خیلی از قدما اینجور اشکالات رو میکردن و ما این اشکالات رو قبول نداشتیم، اما نسبت به کتابای کی؟ نسبت به شیخ طوسی، نسبت به حتی ابن ادریس، کسایی که تو اون مرحله بودن، یعنی در اوایل بودن، در اوایل اون موقعی بودن که کتب اصول هنوز در دسترس بود. از زمان شیخ طوسی به بعد تا یه مقداری از کتب مون تا زمان ابن ادریس، بعدم خیلیش تو اون حمله هایی که اهل سنت داشتن که تو بحث تعادل تراجی مفصل ما این روایتش آوردیم، شاید به خاطرتون باشه تو بحث تعادل تراجی چند تا آتش سوزی بزرگی کتابای شیعه صورت گرفت، اینا از بین رفت، یا تو بحث تعادل تراجی ما صحبتش شد. ایشون فرمان که ما علم به تاریخ شهید تا این کتابا دیگه نداریم. شهید بودین چقدر وقت بعده؟ چند صد سال فاصله شده. این کتاب از کجا ما بدونیم همون کتاب عبدالله بن سنان بوده توش دست برده شده؟ کیا اومدن استنساخ کردن؟ فاصله دیگه بسیار زیاده، ما علم نداریم. این یکی. بعد میفهمن مضافن الى اطمینان الخارجی، اصلا ما اطمینان خارجی داریم که به ان ذلک الکتاب المشتمل على تلک الروایه لا وجود له فی الخارج، اصلا ما اطمینان داریم همچین کتابی نیست، اصلا ما اطمینان داریم که نیست. چرا؟ کیف و نه لم یصل الى الکلینی ولا الى الشیخ ولا الى الصدو ولا غیرهم من تقدموا ولا لشتر عندهم و نقلوا عنه الروایه فی کتبهم. چطور به شهید رسید؟ به کلینی نرسید؟ چطور به شهید رسید؟ به این همه بزرگان نرسید؟ این چه حرفیه خلاصه که شما میگید به این بزرگان نرسیده؟ یکی چیزی به کتاب عبدالله بن سنان نقل نشده، ما اطمینان داریم که نیست. البته این اطمینان به عدم رو اگر کسی قبول نکنه، خلاصه اطمینان به این وجود، علم به طریق وجود نداره. لذا این روایتی که الان هست که کنه مرسله است، این یه مقدار ضعیف میشه. مرسله است در کتب اصحاب ما نیومده، به دست هیچ کدوم از اصحاب نرسیده، یه دفعه در کتب شهید ذکر شده. خب این یه مقدار قضیه رو سختش میکنه، این اشکالای خویی به این مسئله. ما تو جایی که میگه عرض کردم عصر قریب بود، میگفتیم آقا کتاب بود، اما تو جایی که کتاب ثابت نشده وجودش، اولا ثابت نشده وجودی همچی کتابی، بعدم عصر خیلی متفاوته، چند صد سال فاصله شده. با فاصله یه چند صد سال، وقتی 400-500 سال فاصله شده، شما این تاریخ رو چجوری میخواید متصلش بکنید؟ دیگه مشکل کار، و بعدم به دست دیگران هم نرسیده، یه مقدار مسئله رو سخت میکنه. این دلیل بر تفریق. البته استحباب تفریق از جای دیگر میشه ثابت بشه، مثل که همین اصلا ادله‌ای، یعنی از خود همین ادله ما استفاده کنیم که پیغمبر خدا تفریق میکردن به این صلات، خود همین میشه سنت پیغمبر خدا، سنت اصلش تثبیت شده. اما دلیل خاصی بر این که تفریق افضله غیر این دلیل مرسله نداریم. این یک. حالا بریم سراغ دلیل جمع. دلیل جمع یه روایت، من حتی قبلش یه نکته هم عرض بکنم. ببینید ما در مورد جمع دو تا جمع داریم، مثل همون نکته که عرض کردم در مورد سیره، برای اینکه خلط پیش نیاد، ما در مورد سیره گفت سنت چی گفتیم؟ گفتیم سنت یه وقت به معنی سیره میاد، سنت الله لا تجد سنت الله تعالی، ما به اون معنای لغوی نمیخوایم سنت رو بگیم، سنت پیغمبر خدا با فعلشون ثابت میشه، یعنی جمع خلاف سنت نیست، یادتونه که نبوزه. حالا در مورد جمع یه نکته میخوام بگیم، یه وقت جمع شرعیه، یه وقت جمع عرفیه، این خلط نباید بشه. جمع شرعی چیه؟ ما بعدن روایاتی داریم، میخونم از روش بعدن اگر وقت شد، حالا این روش شد وقت نشه، ما روایاتی داریم که اگر خواستی جمع بین دوتا نماز بکنی و بکنی وسطش نافله نخون، اینو ما داریم، این میشه جمع شرعی. شارع در مسئله جمع گفتن دوتا نماز رو با هم بخون، به اذان و دوتا اقامه، حتی یه اذان دیگه هم نگو، یه اذان دیگه هم نگو، نافله بینش نخون، اگه نافله خوندی جمع نیست، این میشه جمع شرعی. شارع جمع بین نماز ظهر و عصر رو اینجوری اعتبار کرده
که نماز ظهر و عصر رو بخونی بینش هم فاصله ولو به نافله نندازی. این اینو جمعه، این جمع شرعی. یه جمع عرفی دیگه هم داریم، مراد از جمع چیه؟ اینه که آقا دو تا نماز رو با هم بخونی بدون اینکه مجلس متفرق بشه یا فصل طویل توش بیفته. فصل طویل نیفته با مثل اون بزرگان که میومدن تو مسجد میشستن یه نماز ظهر میخوندن تا میخواستن نماز عصرش میخونن یه ساعت و نیم طول میکشید. نه با میشه فصل طویل. یا نماز مغربش هاشون همجور اول مغرب میخوندن، یک ساعت بعدش، سه ربع، چهل دقیقه بعدش، مثلا خب فصل طویل با اون عبادات و دعا و تعقیبات و اینا که میخوندن، بعد دیگه نماز عشاء میخوندن، اون هم فصل طویل. این فصل طویل رو نمیخوام بگیم، این جمع عرفی نیست. هم جمع عرفی که میای نماز رو میخونین وسطش حالا ممکنه یه دو تا دو رکعتی هم بخون. این جمع عرفیه، یعنی نماز مغربش رو با هم خوندین. مثل عامه نیست که یه بار اذان بگن مردم بیان نماز مغرب بخونن بعد برن دوباره کرکره مغازه رو بکشن بالا یه ذره خرید و فروش بکنن دوباره اذان بگن بیان بعد نماز عشاء، یا کرکره رو بکشن پایین تو مغازه که مغازشون رو نبندن اونجا میبندن نمازاشون، کرکره رو میکشن که بودو بیرون الان میان جریمه میکنن. اینجوریه معمولا میکشن میگن خواهد جریمه میکنن مغازمون میبندن دوباره بیرون. اینجوریه معمولا شد. خب ببینید این جمع عرفی به صرف همین صدقه میکنه، جمع عرفی به همین وقت بینش نافله هم بخونه. پس ما دو تا جمع داریم اجمالا، این تو ذهنتون باشه تو روایات واردش که شدیم. روایت عباس ناقد رو میخونم، اینو بعضی گفتن سندش تمام نیست. من عرض کردم عباس ناقد رو بعضی میگن دلیل بلو ساقت نداره. ما مفصل قبلنا صحبت کردیم، گفتیم که اگر صاحب نوادر از کسی تو نوادر روایت نقل بکنه، نه خود صاحب نوادر توصیفش کرده بلکه چند نفر دیگه هم توصیفش کردن، یکی شیخ صدوق، یکی استادش محمد بن اسد نبدی و یکی هم ابوالعباس نوح، اینا همه توصیف کردن. یعنی جز 30 نفر یا 29 نفر از رجال صاحب نوادر گفتن آقا بقیه اینا همون وثقن، رجال رو بررسی کردن اسمشون رو نوشتن. این جناب عباس ناقد هم یکی از رجال صاحب نوادره، یعنی هم که صاحب نوادر ازش نقل کرد گفت من از ثقات دارم نقل میکنم، چند نفر دیگه هم با موشکافی اومدن رجالش رو بررسی کردن. این کندهو توصیف عام اسمش رو میذارن، اما گفتیم از اون توصیفای به خصوص خیلی جوندارم هست، چون نشستن با دقت اینا رو بررسی کردن 30 تاشون استثناء کردن، معلوم شد رو تک تک اینا نظر بوده. توصیف عام به اون معنی که تو ذهن میاد که انگار یه توصیف عمومی بوده باشه نیست، اسم ذکر شده و توصیف شده، استثناءهایی ازشون در آورده شده. سندم اینه، مرحوم کلینی هم نقل کردن این روایت رو در وسائل جلد 4 صفحه 223، جلد 4 وسائل صفحه 223 را تو کتاب مرحوم کلینی هم نقل شده، یعنی مثل آقای بهجت یا مثل میرزای نائینی اینا قائل به حجیت این روایت هم. محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار از محمد ابن احمد، یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری از عباس ناقد که عرض کردم وثاقتش از باب رجال صاحب نوادره، قال تفرق ما کان فی یدی و تفرق عنی حرفائی. آقا من پولام از دستم رفت، تشویش افتاد تو کارم، مالم از دستم رفت، شرکا هم از این جدا شدن، همکارام هم از این جدا شدن، یعنی به آشفتگی خیلی بدی رسیدم. فشکه و تو زالک الى ابی محمد امام حسن عسکری مراده صلوات الله علیه، رفتم خدمت امام حسن عسکری شکایت کردم. حضرت فرمودن اجمع بین الصلاتین از ظهر و العصر تراماتو هب. تو میخوای به اون چیزی که دوست داری برسی بین نماز ظهر و عصر جمع کنی. ببین تفرق براش پیش اومده، آشفته شده، مالش از دستش رفته، میگن میخوای مالت جمع بشه بین نماز ظهر و عصر جمع، ربط داره جمع کردن بین نماز ظهر و عصر و جمع شدن کار. اگر میخوای که اینو ببینی خواص داره این جمع، جمع بین نماز ظهر و عصر باعث میشه که اون تفرقی که برات حاصل شده حل بشه، گشایش برات میشه. نه دعایی بهش دادن، نه ذکری، نه چیزی، فقط جمع بین صلاتین. یه روایت، این روایت که خب سندش صحیحه و تمام. یه روایت دیگه هست، روایت سعید ابن علاقه، که این روایت سندش مورد اشکال چه بسا باشه. حالا من روایت رو میخونم تا بعد برسیم بهش، که اینو قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم. صدوق در خصال نقل کرده از محمد ابن علی ماجیلوی، از عموش محمد ابن القاسم، از محمد ابن علی قلشی، از محمد ابن زیاد بصری، حالا اینو در سندش بعد صحبت میکنیم، از عبدالله ابن عبدالرحمن مدائنی، من سند میخونم، اونم از ابی حمزه سومالی، از ثور ابن سعید، از سعید ابن علاقه، از امیرالمومنین علیه السلام قال الجمع بین الصلاتین یزید و فرزق. جمع بین صلاتین باعث زیاده در رزق میشه، جمع بین صلاتین باعث زیاده در رزق میشه. اینم یه روایت دیگه باشه، روایت نمیشه.